ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از پراگ رادیو فردا می شنوید. سلام به شما خوبان شنونده، به مجله شامگاهی چهارشنبه هفتم مهر ماه خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. همراه ما باشید در این مجله یک ساعته و شنونده بخش های گوناگونی باشید که همکارانم برای شما آماده کردند. اما ابتدا این مجله شامگاهی رو با خبرها آغاز می‌کنیم. همراه همکارم مهرداد قاسم‌فر از استودیوی رادیو فردا.
سپاسگزارم از شما و سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله شامگاهی. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است که کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی را برای برقراری آتش بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد. ژان مارک آگیرو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد با حمایت ایران و روسیه جنگ تمام عیاری را علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت کشورهایی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند می توانند به مشارکت در جنایات جنگی متهم شوند. ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه حملات گسترده زمینی و هوایی خود را برای تصرف کامل حلب هفته گذشته و پس از پایان آتش بس یک هفته ای آغاز کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که ارتش آمریکا برای آموزش و کمک به نیروهای عراقی تعداد بیشتری مستشار نظامی به آن کشور می‌فرستد. به گفته آقای عبادی، مستشاران نظامی آمریکا به ارتش عراق در بازپسگیری موصل کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی هم در گفتگویی با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرده است. دولت عراق و شبه نظامیان شیعه حامیان و پیشمرگه های کرد با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا قصد دارند تا اواخر سال میلادی جاری موصل را آزاد کنند. شهر 2 میلیون نفری موصل 2 سال پیش به تصرف گروه‌های خلافت اسلامی داعش افتاد. هنوز جزئیات کامل و تعداد افرادی که به عراق فرستاده خواهند شد اعلام نشده است. آمریکا بیش از 4000 تن از نیروهای خود را برای آموزش سربازان عراقی در آن کشور نگاه داشته است. کمیسیون تحقیقات جنایی پلیس هلند که مسئول بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز آسمان اوکراین بود میگوید موشکی که به این هواپیما اصابت کرد از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده بود. در گزارش این گروه اعلام شده که موشک باک ساخت روسیه به سمت این هواپیما شلیک شده و پس از آن سکوی پرتاب به روسیه بازگردانده شده است. 2 سال پیش اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مالزی به کشته شدن 298 نفر از مسافران و خدمه هواپیما که بیشترشان هلندی بودند منجر شد. دولت اوکراین میگوید جدای طلبان شرقان کشور که از طرف روسیه حمایت میشوند این حمله را برنامه ریزی و اجرا کردند. روسیه این ادعا را رد میکند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهوری سابق آن کشور روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، فرانس چارلز، ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور خواهند یافت. شیمون پرز رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل بامداد چهارشنبه پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت. آقای پرز در سال 1994 به دلیل نقشی که در توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها داشت، همراه با اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها مشترکاً برنده جایزه صلح نوبل شد. ساعتی پس از درگذشت او بسیاری از رهبران جهان پیام‌های همدردی و تقدیر از فعالیت‌های صلح‌دوستانه‌اش را فرستادند. اما گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد، او را یک جنایتکار خوانده و گفته است مردم فلسطین از مرگ او خوشحالند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذشته پرز را به خانواده او تسلیت گفته و رئیس جمهور سابق اسرائیل را مردی شجاع در رسیدن به صلح پایدار خوانده است. و سرانجام این که حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد برای تصرف کامل شهر حلب ادامه دارد. بامداد چهارشنبه یکی از بیمارستانهایی که در کنترل مخالفان بود هدف حملات هوایی قرار گرفت و به گفته شاهدان عینی بخش‌های مختلف آن از جمله بخش اورژانس تخریب شدند. تعداد قربانیان بمباران‌های یک هفته اخیر به صدها نفر رسیده و ساکنان شهر با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو روبرو هستند. نازآفرین.
ممنونم از مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبر رو قرار دادی. این رادیو فرداست. و ما آنچه در مجله شامگاهی امروز میشنوید.
از آنجایی که من بسیار جوان هستم، فکر میکنم که ایران هیچ چاره دیگری ندارد. این حرف من را یادتان باشد. اسرائیل هم هیچ چاره ای ندارد جز این که در صلح زندگی کند.
شیمون پرز، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل، در گذشته آنا کاویانی نگاهی داشته به زندگی این سیاست مدار.
من اعتقاد دارم که این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، حکم فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات.
حکم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در دادگاه تجدید نظر هم تغییر نیافت. گزارش نوشین سید حسینی را در این باره خواهید شنید. و خبر محکومیت مالی قطعی 12,000 میلیارد تومانی محمود احمدی نژاد که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مطرح شد رو هم در گزارش جواد کوروشی میشنوید.
گفتن که دولت گذشته 48,000 میلیارد تومان تخلف داشته.
و همونطور که خانواده شیمون پرز اعلام کردند، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل در ساعت اولیه بامداد روز هفتم مهر در 93 سالگی درگذشت. از زمان اعلام این خبر، پیام‌های متعددی در یادبود این سیاستمدار اسرائیلی منتشر شده است. از آن جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه گفت: اندک کسانی هستند که در دنیای ما روند تاریخ بشریت را نه فقط با نقش خود در رویدادها تغییر دادند، بلکه ما را بران داشتند تا از خود بیشتر توقع داشته باشیم. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت سیاسی شیمون پرز.
شیمون پرز متولد سال 1923 در منطقه‌ای بود که در آن زمان بخشی از لهستان و امروز بخشی از بلاروس است. در اوایل نوجوانی به همراه خانواده‌اش به تل‌آویو مهاجرت کرد و سایر افراد خانواده او، از جمله پدر بزرگش که در اروپا ماندند، در جریان هولوکاست کشته شدند. فعالیت سیاسی شیمون پرز که روز چهارشنبه در 93 سالگی چشم از جهان فرو بست، با نخستین اقدامات برای شکلگیری کشور اسرائیل گره خورده است. او به سرعت پله‌های ترقی در حزب کارگر اسرائیل را پیمود و تبدیل به یکی از دستیاران ارشد بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل شد. شیمون پرز که پیش از 30 سالگی به وزارت دفاع اسرائیل پیوست، مناصب متعدد دیگری را نیز بر عهده داشت، از جمله وزیر خارجه، وزیر دارایی، نخست وزیری و ریاست جمهوری. حدود 7 دهه فعالیت پررنگ سیاسی که امروز وقتی از میراث او سخن می رود با چند موضوع در هم آمیخته است. از یک سو از شیمون پرز به عنوان نقش‌آفرین در شکل‌گیری صنعت نظامی اسرائیل و برنامه هسته‌ای آن کشور یاد می شود و از سوی دیگر گفته می شود که او از برجسته‌ترین مدافعان صلح با فلسطینی‌ها بود. دوگانه ای که میر جاودانفر از مرکز پژوهشی خلیج فارس در دانشگاه حیفا آن را این گونه توضیح می دهد.
اگر اسرائیل قوی نبود، نمیتونست صلح بکنه. نباید فراموش بکنیم که تا اواسط دهه 80 سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل به رسمیت نمیشناختن، میخواست ما را اخراج بکنه، که اصلا میگفتش که اسرائیل نباید وجود داشته باشه. کشورهای عربی هر دفعه که به اسرائیل حمله کردن، هدفشون صلح نبود. هدف اونها و نقل قول رهبرانشون رو میکنم این بود که یهودیان رو به دریا بریزن، که ما رو از بین ببرن. پس از یک نظر تأسیسات صنعتی اسرائیل که آقای شیمون پرز یکی از بنیانگذارش بود و برنامه اتمی اسرائیل که به نقل رسانه‌های خارجی ایشون هم در اون فعالیت داشت و یکی از بنیانگذارش بود، توانست اسرائیل به یک مرحله برسونه که بتونه به اندازه کافی احساس امنیت بکنه و کشورهای منطقه رو، اکثریتشون البته به جز جمهوری اسلامی ایران، متقاعد کنه که اسرائیل نابود شدنی نیست، اسرائیل از این منطقه نمیتونید محو بکنید. و پس خیلی از اونها متقاعد شدن که در وارد مذاکرات صلح با اسرائیل بشیم، که در اونجا هم دیدیم که آقای پرز دیدی که از پررنگ‌ترین سیاستمداران و فعال‌ترین سیاست مدارای اسرائیل.
نقش کلیدی شیمون پرز در دستیابی به اولین پیمان صلح با فلسطینی ها در اسلو جایزه صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد. جایزه‌ای که در سال 1994 به طور مشترک به او اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داده شد. در پی درگذشت او سخنگوی حماس شیمون پرز را یک جنایتکار و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی او را شریکی شجاع در صلح توصیف کردند. با آنکه شیمون پرز دهه‌ها در عرصه سیاسی اسرائیل نقش ایفا کرد، اما تنها یک دهه پیش بود که در نهایت توانست از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود و هیچگاه نتوانست در عرصه انتخابات اسرائیل موفق ظاهر شود. گروهی این موضوع را نتیجه رویا پرداز بودن شیمون پرز می دانند و با تاکید بر پافشاری او بر صلح با فلسطینی ها می گویند او بیشتر یک آرمانگرا بود تا آنکه عمل کند. نقدی که یوسی مکلبرگ تحلیلگر امور اسرائیل در بنیاد چتم هاوس با آن مخالف است.
I think it will be a bit unfair.
به نظرم این که بگوییم شیمون پرز بیشتر از آن که عمل کند رویا در سر داشت عادلانه نیست، چون او در حدود 70 سالی که در عرصه سیاست فعال بود کارهای بسیاری انجام داد. درباره روند صلح نباید فراموش کنیم که او تنها در یک دوره بسیار کوتاه در این روند، یعنی چند ماه پس از ترور رابین، نخست وزیر اسرائیل بود و مردم اسرائیل در سال 96 تصمیم گرفتند که نتانیاهو را انتخاب کنند. اگر پرز نخست وزیر می‌ماند، شاید وضعیت به گونه دیگری بود. از دیگر دستاوردهای او این است که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها درباره صلح صحبت می‌کنند. قابل قبول بودن راه حل دو کشور تا پیش از سال 93 اصلا مطرح نبود، یا حتی موضوع اورشلیم به عنوان پایتختی برای هر دو ملت یا رسیدگی به وضعیت پناهجویان. همه موضوعاتی بود که کسی درباره آنان صحبت نمی کرد و به نظرم اینها از جمله میراث جاودان شیمون پرز خواهد بود، همانطور که او ممکن بودن صلح را وارد گفتمان رایج اسرائیل کرد و این بخشی از شخصیت او نیز بود. او رویاهایی داشت بدون آنکه خیال پرداز باشد، یعنی آرمانگرایی که در عین حال پاهایش روی زمین بود.
شیمون پرز که تا 2 سال پیش منصب تشریفاتی ریاست جمهوری را در اسرائیل بر عهده داشت، در کنار تلاش برای صلح با فلسطینی ها در نوروز سال 1393 پیامی را خطاب به مردم ایران فرستاد. او در آن زمان در گفتگویی که فرنوش رام برای رادیو فردا در اسرائیل انجام داده بود، در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز احیای رابطه اسرائیل و ایران گفته بود:
از آنجایی که من بسیار جوان هستم، فکر می‌کنم که ایران هیچ چاره دیگری ندارد. این حرف من را یادتان باشد. اسرائیل هم هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه در صلح زندگی کند. دست آخر وقتی یکی در ایران بگوید شلیک کنید، مردم از او خواهند پرسید چرا؟ به دنبال چه هستید؟ اگر شلیک کنید به شما شلیک می کنند. آن موقع چه کار می کنید؟ اصلاً چرا لازم است دست به چنین کاری بزنید؟ ایران در تلاش برای فرار از مشکلات اقتصادی خودش است. آیا پرتاب موشک و شلیک با تفنگ راهش است؟ پناه بر خدا. این کار هزینه مالی دارد. در واقع تلف کردن پول است. من فکر می کنم که حقیقت و منطق پیروز نهایی است. فکر نمی کنم که اشتباه و حماقت آینده ما را رقم خواهد زد.
شیمون پرز و تلاش های او همراهان فراوانی در جامعه بین المللی برایش برمغان آورد که بسیاری از آنها روز 9 مهر برای خاکسپاریش به اسرائیل خواهند رفت. از آن جمله رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان قرار است در این مراسم شرکت کنند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره زندگی و فعالیت سیاسی شیمون پرز، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل که در سن 93 سالگی درگذشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال زندان نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. خانم محمدی در اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با تقی رحمانی همسر خانم محمدی در فرانسه ابتدا از او پرسیده چرا حکم دادگاه بدوی بدون هیچ تغییری تایید شده.
من اعتقاد دارم که این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، حکم فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هم هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. چون یک مسئله مهم اینه که قاضی تجدید نظر از وکلا مدارک خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای به اصطلاح تبرئه نرگس. دیروز که مدرک بردن ارائه میدن حکم بینا امضا شده تحویل داده، یعنی حتی فرصت نکرده یا نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه، تا که خودش از وکلا خواسته بود مدارک براش بیارن.
آقای رحمانی، توی خبر اشاره شده به اینکه دادگاه تجدید نظر اعلام کرده خانم محمدی هیچ اعتراض موجه و مستدلی ارائه نکردن. به نظر شما منظور از اعتراض موجه و مستدل چیه؟
ببینید، اعتراض مستدل موجه، خب نرگس محمدی میگم فعال حقوق بشر هم جرمی صورت ندادم. از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به اسید پاچی، نقد بررسی لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام، بعد نظر این آقای همه جرم کلمداد میشه. آقای جرم کلمداد میشه تا دفاع هم که بکنی گفتگوی اصلا صورت نمیگیره. و از یه طرف دیگه یک سری انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر تو جامعه هم آقایان پشتش هم در این حکم شما مشاهده میکنید. خب استدلال قاضیه باید دقت بکنید، آیا تجمع 200 نفر 300 نفر جلوی مجلس در اعتراض به عفیف پاچی این اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علی کشوره، یا تقاضای مثلا این که حکم اعدام یک نفر انجام نگیره و دوباره بررسی بشه و مطابق قوانین هم درست بررسی نشده و یعنی آیین دادرسی دربارش اجرا نشده، مثلا محکومان اهل سنت که اعدام شدن، آیا این تشویش احسان عمومیه یا مصاحبه با رادیوهای تشویش احسان عمومیه؟ این ادعاهای سر نظر آقایان از تو ذهن خودشان قبلا ثابت شده. گفتن این نگاه به پرونده حقوقی نیست، امنیتی سیاسی است.
آقای رحمانی، آیا خانم محمدی یا شما به عنوان همسر خانم محمدی نسبت به تخفیف حکم دادگاه بدوی درباره ایشون اصلا امیدوار هم بودید؟
ببینید، امید که بود به تغییر، چون واقعا این حکم یک انتقام کشی، شما دقت کنید 16 سال یک نفر محکوم کردن که البته 10 سالش قابل اجراست، این هم به قضات ربط نداره، این خاطر قانون جزات اسلامیه که قانون گذار اومده گفته که اشد بالاترین حکمی که تیم پرونده گذاشته باید اجرا بشه، یعنی برای قاضی تنگ تمام گذاشته، نهادهای امنیتی تنگ تمام گذاشتن که بالاترین حکم بدن. اصلا در نگاه حقوقی حتی یک روز زندان هم برای نرگس درست نیست و همسال نرگس، ولی 16 سال حکم در واقعا دیگه شوکه کردن و یک نوع ضربه زدن و حاد کردن به صلاح فضا برای فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، اگر چی روش جواب نداده، ولی خلاصه تا حدی آقایان با این روش های خودشان ادامه کار دادن دیگه.
آقای رحمانی، برای بچه های شما، یه دختر و پسر خردسال دارید شما، چه اتفاقی میافته؟
خب ببینید، ما که زندگی ما تقریبا این صفحه حوادث بوده، همیشه تغییر نوسان بوده، ما باید سعی کنیم این فضاها عادت کنیم، اگرچه بسیار سخته، یعنی و انتخاب به اصطلاح کسانی که فعال سیاسی هستند، مدنی هستند، حتی اگر سعی کنن منطقی و آرام برخورد کنن، در کشورهای ما همیشه مجازات های سنگینی داره و امیدوارم وقتی بزرگ میشن درک کنن که امثال ما چه هدفی داشتیم یا مادرشان چه هدفی داشته. دیگه این بستگی داره این که خودشان در سن بزرگی چطور بتوانن مسائل حذف کنن، ولی بیشک سختی های خودش دشواری های خودشو داره.
آنچه شنیدید گفتگوی نوشین سید حسینی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه هستش، در مورد حکم دادگاه بدوی. و ما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.fardا. اما بشنویم چند تلفن شما شنوندگان عزیز.
رهبر فرزانه، رهبر عزیز، از مردم حلالیت به طلب به خاطر خطایی که کردی در انتخاب ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. برای هر نفر ایشان 150,000 تومان، یعنی 12,000 میلیاردی که ایشان صدمه زده، تقسیم بر 80 میلیون نفوذ ایران کنید، یک چنین رقمی به دست می آید. واقعا عذرخواهی کنید شما از این مرد، حلالیت به طلبید، آخر عمرتان است. واقعا در اون دنیا چه جوابی دارید بدید به این مردم، به مردمی که گرسنگی کشیده اند؟ ای وای بر شما اگر معتقدید به قیامت و جوابگویی در اون دنیا.
آقای روحانی، جلو چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل مرکز محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستیم و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنید. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
احمد هستم و از چالوس مزاحم میشم. خدا نیامرز مسئولان و کلیه افرادی که در روی کار آوردن جمهوری اسلامی اقدام و فعالیت کردند. دزدی فراوان در دهات ایران و بی‌نظمی و بی‌ناموسی بیداد میکند. محصول کشاورزی خریدار ندارد. فقر و ناامنی و دلسردی و دلمردگی موجب بیزاری مردم از هر چه دین و ایمان است شده است. خدای رحم کن.
از مسئولین کشور خواهش میکنم که در ملای عام انسانها را اعدام نکنند. این بازدارنده نیست. باور کنید اگه بازدارنده میبود 37 ساله باید یک دونه جرم در مملکت اتفاق نمیافتاد. این خشونت رو ترویج میکنه، بدتر میکنه، مردم رو خیره میکنه. نکنین این کار رو، نکنین این کار رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما ستاره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ظاهراً در حال افول است، پس از اینکه آیت الله خامنه ای به او گوشزد کرد که بهتر است به میدان رقابت انتخابات آینده ی ریاست جمهوری وارد نشود، روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس از محکومیت مالی قطعی 12,000 میلیارد تومانی محمود احمدی نژاد خبر داده شد. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی بشنویم.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در دقایق پایانی نشست مجلس در تذکری گفت رئیس دولت پیشین بنابر اعلام دادستان دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی 12,000 میلیارد تومانی دارد.
مطابق اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات در جلسه‌ای که هیئت رئیسه فراکسیون شفافسازی داشتیم در دیوان، گفتن که دولت گذشته 48,000 میلیارد تومان تخلف داشته، 48,000 میلیارد تومان محکومیت قطعی مالی داره که 12,000 میلیارد تومانش مربوط میشه به شخص رئیس دولت سابق که تاکنون اجرا نشده. ما هم از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هم از رئیس دیوان محاسبات درخواست میکنیم که این احکام صادره رو اجرا بکنند.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز سه‌شنبه ششم مهر ماه منتشر شد اعلام کرد که در زمان ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور پرونده برخی از تخلفات آقای احمدی نژاد در برخی پروژه‌های تولیدی عمرانی، راه‌سازی و همچنین فروش کارخانه و شرکت‌های وابسته بدون مزایده آماده شده و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده بود. آقای پور محمدی در این مصاحبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را متهم کرد که به صورت مکتوب دستور دادند شرکت فولاد خوزستان خارج از مزایده به مهافرید خسروی متهم فساد پرونده 3000 میلیارد تومانی واگذار شود. و وزیر دادگستری در حالی از دست داشتن دولت پیشین و شخص محمود احمدی نژاد در پرونده فساد موسوم به پرونده مهافرید خسروی میگوید که هنگام معارفش در مجلس به عنوان وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی در سال 92 و در پاسخ به نقدی که به او در کمکاری با فساد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، گفت اگر ناقدان معتقدند دولت پیشین فاسد بوده است، او همه انتقادها را میپذیرد.
این بی‌عدالتی و فساد کجا اتفاق افتاده؟ ایشون میتونه به من بگه کجا بود؟ من ناظر دولت بودم. یعنی شما دوست شفیق دولت عزیز گذشتمون معتقدید در دولت گذشته بی‌عدالتی و فساد بوده که من در برابر سکوت کردم؟ هاشا، شما کمچی باوری نداری؟ آیا دولت گذشته فاسد و نادل بوده؟ این حرف شما دارید که من باش مبارزه نکردم؟ اگر این باور رو دارید من تمام اتهامات رو میپذیرم. اگر در برابر دولت فاسد و نادل سکوت کردم و تاوانشو بدم دیگه، تاوانشم همینه، اینه که شما بیاید منو به استنطاق بکشید اینجا.
محمود صادقی نماینده مجلس در تیر ماه سال جاری نیز از تشکیل 3 پرونده در دیوان محاسبات کشور علیه محمود احمدی نژاد خبر داده و به روزنامه اعتماد گفته بود در مورد رئیس جمهوری پیشین 3 پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رأی هم صادر شده است اما اجرا نمی شود. نعمت احمدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید مطرح شدن تخلفات آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها در روزهای گذشته ناگهانی نبوده است.
ببینید این ناگهان نیست. شما از همون روز اولی که چون دوره ریاست جمهوریش تموم شد میدونیم با معاون اولش آقای رحیمی، بعدش آقای بقایی، در روزها شما هر موقع روزنامه را نگاه کنید جسته گرفته موارد تخلف خیلی که در دوره احمدی نژاد رفت گرفته به وسیله حالا یا کارشناسا یا روزنامه‌نگارا یا مسئولین نظارتی و اینا بیان میشه. از روزی که مقام معظم رهبری برای آقای نصیحت کردن که بهتر از شما نباشید، این بهتر از شما نباشید و جامعه به نوعی تعبیر کردن که آقا هم میدونن چون تخلفاتی رو انجام داده و باید به هر حال یه روزی به این تخلفات رسیدگی بشه و اگرشون به عنوان کاندیدا شرکت بکنه در انتخابات چه بسا به عنوان یک گرفتاری در دوره انتخابات، همون دهوتی بودن در دوره انتخابات یک حرکت جمعی تبدیل بشه محاکمه آقای احمدی نژاد. از این بابته وقتی که متوجه شدیم مقام معظم رهبری هم در جریان تخلفاتیشون قرار دارند و متوجه شدیم که میشود به لحاظ اینکه ایشون در انتخابات شرکت نکند باید پاسخگوی اعمالش باشه و مهمتر این که وظیفه که دیوان محاسبات اعداد نجومی تخلفاتیشون که دوازده هزار میلیاردش عینا به خودش برمیگرده رو بیان کرد و فراعت از این تخلفات یاد کردن داره الان یک مطالبه عمومی تبدیل میشه که ایشون باید پاسخگوی عمل کردش در دوره ریاست جمهوریش باشه.
پیشتر در سال 1392 که آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد بود، دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند از تخلف 9 میلیارد و 200 میلیون دلاری دولت خبر داده بود. پرونده‌های فساد دوران احمدی نژاد در حالی گستره تازه پیدا می‌کند که خبر منع غیرقانونی ورود محمود احمدی نژاد به میدان رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار گرفته است.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید درباره محکومیت مالی محمود احمدی نژاد. و در خبرها آمده است رئیس سازمان بسیج مستضعفین الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک در مورد عدم بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه را خلاف شرع و مصلحت می‌داند. به گفته محمد رضا نقدی، این که بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند این یک عقب‌گرد است و بسیجیان ما هیچگاه عقب‌گرد نمی‌کنند. رویا ملکی گزارشی دارد در همین زمینه.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع و مصلحت است. اشاره محمد رضا نقدی به لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه است که از سوی حسن روحانی برای تصویب مجلس ارائه شده است. روز دوشنبه حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس ایران گفته بود این لایحه که از سوی دولت ارائه شده عملاً بسیج دانش آموزی را به تعطیلی می‌کشاند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین این لایحه را خلاف شرع دانسته و گفته در احکام اسلامی فرد وقتی به بلوغ می‌رسد وظیفه دفاع دارد. مهرنگیز کار وکیل و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا می‌گوید ایران به قراردادهای بین‌المللی پایبند نیست.
در دنیا اقدامات تروریستی وسعت پیدا کرده، متوجه شدن که گروه‌های تروریستی در دنیا از بچه‌ها خیلی استفاده می‌کنن. از خلق‌وخوی بچه‌ها که مرگ رو نمی‌شناسن، دوست دارن که مسلح دیده بشن، قدرتمند دیده بشن. دنیا به این نتیجه رسیده و مخصوصاً سازمان ملل متحد که یک موانعی سر راه قرار بده، حالا اهم از این که بتونه اجرا بشه یا نشه، مثل خیلی از موازین جهانی حقوق بشر. و حالا این پروتکل رو پیشنهاد کرده و دولت ایران خود کنوانسیون رو جمهوری اسلامی ایران امضا کرده، مجلس جمهوری اسلامی ایران امضا کرده و البته در اون با حق تحفظ که مثلا بنیادهای شرعی ما باید همچنان مراعات بشه، ولی به اون عمل نشده تا حالا. و در حال حاضر که این پروتکل رو دولت داده برای تصویب، طبیعی است که کسانی مثل آقای نقدی نسبت بهش بدبین باشن و فکر بکنن که از این پس خب طبیعتا نمیتونن بسیج دانش آموزی داشته باشن، برای اینکه کاملا در تعارض قرار میگیره با این پروتکل. ولی از اونجایی که دولت ایران اساسا امضا میکنه و اهمیتی هم نمیده به اجرا، به نظر میرسه این مخالفت آقای نقدی الان قرار میگه در مجموعه اقداماتی که برای تضعیف دولت آقای روحانی انجام میشه و نه اینکه به واقع از ترس اینکه محدود بشن. دولت ایران به اسناد بین المللی اهمیت نمیده که نگران اجرای اون باشه.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته اینکه بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند این یک عقبگرد است و بسیجیان هیچگاه عقبگرد نمی کنند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از کارکردهای بسیج برای دانش آموزان و کودکان میگوید.
بسیج دانش آموزی چند کارکرد مشخص داره. یک کارکردش دادن قدرت هست به نوجوانان و جوانانی که معمولا در حوزه آموزشی و ورزشی چندان موفق نیستند و اینها میخواهند خودی در عرصه عمومی بنمایانند. همچنین اینها رو آماده میکنن، این نوجوانان و نوجوانان رو، برای اینکه به قشر حاکم به پیوندن عمدتاً زمینه سازی میکنن برای اینکه اینها بعداً به سپاه پاسداران به پیوندن. اما کاری که حکومت مد نظرش هست، یعنی کارکردی که از بسیج مد نظرش هست، انتقال ایدئولوژی هست، ایدئولوژی و سبک زندگی روحانیت و اسلامگرایان به نسلی که قرار هست در جامعه نقش قدرتمند رو بازی کنه. با برنامه‌های مثل راهیان نور، گشت‌های شبانه، اردوگاه‌هایی که دارن، همه اینها متوجه هست بر ساخت انسان مکتبی که از ابتدا مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده.
بنا به آمار سایت جامعه دفاع مقدس، بیش از 7000 سرباز که سن آنها کمتر از 14 سال بوده در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند. عددهای این وبسایت نشان می‌دهد که بیش از 65000 کشته شده در این جنگ بین 15 تا 19 سال سن داشتند. مجید محمدی جامعه شناس از جذابیت‌های بسیج می‌گوید.
بسیج دانش آموزی به نظر من سه جذابیت برای نسل جوان داره. جذابیت اولش دسترسی جوانان و نوجوانان به اسلحه هست که اونا احساس میکنن که قدرتمند شدن. عامل دوم پیوستن به یک گروه اجتماعی هست که شما خودتون رو عضوی از اون گروه اجتماعی احساس میکنید. انواع فعالیت‌های گروهی رو داره و این فعالیت‌های گروهی به جوان‌ها کمک میکنه که فرایند اجتماعی شدن رو طی کنن. منتهی فرایند اجتماعی شدن توسط حکومت داره مهندسی میشه. و سوم هم این که بسیج یه پول تو جیبی مختصری به جوانها و نوجوانها میپردازه برای برخی از فعالیت‌ها. این هم خب میتونه عامل سوم جذابیت برای پیوستن به بسیج دانش آموزی باشه.
بنا به آماری که مقامات ایران اعلام کردند 5 میلیون ایرانی در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند که 190 هزار نفر کشته و 672 هزار نفر مجروح شدند. بیش از 2 میلیون نفر از آنها بسیجی بودند.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره واکنش رئیس سازمان بسیج مستضعفین نسبت به پیوستن ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
جنگ نفت در پایتخت الجزایر. افزایش اختلاف بین عربستان و ایران بر سر بازار و قیمت نفت پس از تنش‌های سیاسی امنیتی بین ریاض و تهران در معادلات خاورمیانه. آیا اختلافات تهران و ریاض نشست اوپک در الجزایر را به شکست منتهی خواهد کرد؟ مهدی طاهباز برای بررسی این موضوع با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه گفتگو کرده است.
گردهمایی غیر رسمی وزیران اوپک در حاشیه 15 نشست مجمع بین المللی انرژی تشکیل میشه که کارش رو دوشنبه 5 مهر ماه در پایتخت الجزایر شروع کرد. از مدت‌ها پیش کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند در آخرین روز این نشست، یعنی همین امروز چهارشنبه، دور هم جمع بشن و حتی چند کشور غیر عضو اوپک به خصوص روسیه هم قرار بود به اونها ملحق بشن. نشست امروز الجزایر در اصل ادامه تلاش‌هایی است که از یک سال پیش شروع شده از طرف کشورهای صادرکننده نفت برای کم کردن تولید به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای این کالا. می‌دونیم که در ماه آوریل گذشته شماری از همین کشورها در دوحه پایتخت قطر جمع شدند تا پیشنهاد عربستان رو در مورد فریز یا ثابت نگه داشتن تولید نفت تصویب بکنند، ولی ایران پیشنهاد عربستان رو قبول نکرد با این استدلال که حق داره تولیدش رو به سطح پیش از تحریم برسونه. نشست ماه آوریل دوحه شکست خورد و نشست امروز الجزیره به احتمال قوی گرفتار میشه به همون سرنوشت، چون که چند کشور و در درجه اول ایران با فریز تولید مخالفت میکنند. با توجه به همین چشمانداز شکست، قیمت نفت در بازار از دیروز شروع کرد به پایین اومدن.
بله، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته گفتش که ایران حاضر نیست تولید نفت رو در سطح فعلی متوقف کنه. به نظرتون آیا این به این معناست که هر نوع توافقی بین تهران و ریاض بر سر مهار تولید برای بالا بردن قیمت نفت به طور کلی منتفیه؟
هفته گذشته در مقر سازمان اوپک در وین گفتگوهای انجام گرفت بین ریاض و تهران برای فراهم کردن زمینه یک توافق در نشست غیررسمی امروز در الجزیره. از قرار معلوم این گفتگوها به جایی نرسیده. بر پایه گزارش‌های مختلف ایران در حال حاضر سطح تولیدش رو برگردانده به دوره پیش از تحریم، عملا حدود 3 میلیون و 650 هزار بشکه در روز تولید میکنه، ولی اونطوری که از گفته‌های آقای زنگنه برمیاد ظاهرا تهران میخواد تولیدش رو به 4 میلیون بشکه در روز برسونه و این برای ریاض غیر قابل قبول است.
بله آقای خوبم، پرسش آخر این که به نظرتون چه پیامدهایی داره شکست احتمالی نشست کشورهای اوپک در الجزیره؟
پیامد اصلی این شکست احتمالی کاهش قیمت نفت خواهد بود. در انتظار نشست رسمی اوپک که قرار هست نوامبر آینده در وین تشکیل بشه.
گفتگوی مهدی طاهباز با فریدون خاوند رو میشنید درباره نشست اوپک. و اما نشست اوپک یکی از موضوعات داغ روز هست و به رغم اینکه آخرین دوره رایزنی های اوپک برای تثبیت بازار جهانی نفت منجر به توافق نشد، روسیه میگوید ایران و عربستان سعودی رو کرده انعطاف پذیرتری در پیش گرفتند. وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران در حاشیه مجمع بین المللی انرژی به طور دوجانبه رایزنی کردند و گزارش ها از تمایل روسیه برای خرید روزانه 100 هزار بشک نفت ایران حکایت دارد. آنا رایسکایا.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت موضع مسکو این است که در اقدامات برای تثبیت بازار نفت میتوان برای برخی کشورها استثناء قائل شد. او تشریح کرد برای نیجریه و لیبی که امسال بر اثر تحولات غیرقابل پیش بینی ناچار به کاهش چشمگیر تولید شدند میتوان شرایط ویژه در نظر گرفت و همچنین از ابتدای مذاکرات گفتیم احیای تولید نفت ایران به مقدار پیش از تحریم ها منصفانه است. به گزارش بلومبرگ روسیه در دو روز گذشته نقش میانجیگر بین تهران و ریاض ایفا کرد و در پی این رایزنی ها خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی به بلومبرگ گفت شکاف میان اعضای اوپک کمتر شده. در این راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان به ایران پیشنهاد کرد تا در ازای تثبیت تولید نفت این کشور ریاض میزان تولید خود را کاهش دهد، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. بیژن نام در زنگنه وزیر نفت ایران در این حال گفت تلاش میکنیم در اجلاس آتی اوپک در نوامبر آینده به توافق برسیم. چهارشنبه در پایتخت الجزایر که در سه روز گذشته میزبان مجمع بین المللی انرژی بود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشست مشورتی برگزار کرد. وزیر انرژی روسیه که در استانه نشست اوپک الجزایر ترک کرد به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان باید به مراحل پایانی برای شکل گیری تفاهم برسند.
Россия готова присоединиться и обсуждать вопросы координации деятельности стран-экспортеров.
Русия آماده است به مذاکرات و توافق‌های کشورهای صادرکننده نفت بپیوندد، اما ابتدا مهم است در داخل اوپک هماهنگی‌های لازم شکل بگیرد. رایزنی درباره مکانیزم‌ها، گزینه‌ها و مواضع در جریان است و متوجه شدم که رویکرد طرفین برای دستیابی به توافق انعطاف‌پذیرتر شده و واقعاً به نظر می‌رسد ایران و عربستان بیش از پیش برای مصالحه و دستیابی به توافق ملموس مصمم شدند.
روسیه و عربستان از زمستان گذشته درباره تثبیت تولید نفت در سطح ژانویه 2016 مذاکره می کنند. اما در آوریل گذشته که انتظار می رفت این مذاکرات به توافق منجر شود، عربستان در اعتراض به عدم مشارکت ایران از امضای آن سر باز زد. سه‌شنبه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت در روزهای گذشته یکی از پیشنهادهایی که برای تثبیت بازار جهانی نفت مطرح شد این بوده که کل تولید اوپک برای یک سال آینده 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد که سهم عربستان 400 هزار بشکه و سهم ایران 100 هزار بشکه است. وزیر نفت ایران اعلام کرد کشورش انتظار دارد تولید خود را به روز 4,400,000 بشکه برساند تا سهم 13% از مجموع تولید نفت اوپک در دوران پیش از تحریم ها را دوباره به دست آورد. اما بر پایه گزارش ها عربستان از ایران خواست تولید خود را در سطح 3,700,000 بشکه در روز تثبیت کند. الکساندر کریفس که کارشناس مسائل انرژی می گوید بعید است ایران به این ابتکار تن دهد.
Самый главный действительно сейчас треугольник это ОПЕК, это Саудовская Аравия, Иран и Россия. Но этот треугольник,
اکنون تصمیمات اوپک اهمیت چندانی ندارد، بلکه زمام امور در دست مثلث روسیه، عربستان، ایران است. اما بین این کشورها رقابت سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک در جریان است و حتی اگر صرفاً به آمار توجه کنیم می‌بینیم عربستان روزانه 10,600,000 بشکه نفت تولید می‌کند. روسیه اخیراً اعلام کرده با تولید روزانه 11,700,000 بشکه به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور رسیده. همزمان مسئولان نفتی ایران می‌گویند تولید نفت این کشور از 3,800,000 بشکه در روز گذشته. مشخصا ایران دست کم پیش از تثبیت جایگاه خود در بازار و دستیابی به حد اکثر ظرفیت اشتیاقی برای مشارکت در طرح فریز نفتی ندارد.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در الجزایر درباره همکاری های دو جانبه نیز رایزنی کردند. خبرگزاری های ایرانی به نقل از منابع آگاه می نویسند که در این دیدار پیشنهاد شد روسیه روزی 100,000 بشکه نفت ایران را به منظور سواب خریداری کند. بر پایه این گزارش ها اجرای سواب نفتی قیمت تمام شده را کاهش می دهد و برای دو کشور سودآور است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آواز تبعید نام فیلم مستندی است که به بخش مسابقه امسال جشنواره فیلم در هلند راه یافته. این فیلم ساختگی جان آلبرت یانسون، مستندساز سرشناس هلند است و در آن 33 سال زندگی نسیم خاکسار نویسنده و شاعر در تبعید روایت شده. این نویسنده ایرانی در این مهاجرت ناخواسته نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، شعر، نمایشنامه و مجموعه مقالات منتشر کرده که شماری از آنها هم به زبان هلندی ترجمه شده. درباره فیلم مستند آواز تبعید بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نسیم خاکسار زاده آبادان است، 73 سال دارد و 33 سال است که در هلند به سر می‌برد. زندگی دور از وطن این هنرمند ایرانی دستمایه فیلم مستندی شده که این روزها در جشنواره جهانی فیلم در هلند در حال نمایش است. آواز تبعید نام این فیلم 56 دقیقه است که برگرفته از شعری به همین نام از نسیم خاکسار است. جان آلبرت یانسون، فیلمساز سرشناس هلندی، کارگردان و تهیه کننده این فیلم است که پیش از این نیز چند فیلم مستند از چند نویسنده سرشناس تبعیدی ساخته بود. نسیم خاکسار در فیلم آواز تبعید در حالی که چمدانی در دست دارد، مسیری را که 33 سال پیش پس از مرز ایران پشت سر گذاشت تا به ترکیه و سپس هلند برسد، این بار در این فیلم برعکس می پیماید و در طول راه خاطرات به یادمانده خود را به زبان فارسی بازگو می کند. نسیم خاکسار
طرح داستانی بر اساس زندگی من به این ترتیب که یک نویسنده‌ای که 33 سال پیش از ایران گریخته و از مرز ترکیه خارج شده، از ایران حتی پای پیاده بود دیگه، فرار کردیم، ما همراه با رضا علامزاده بودم، من بعد اومدم به وان، بعد از وان میام آنکارا به استانبول، بعد استانبول مدتی میمونیم و بعد میایم هلند. بعد کارگردان جان آلبرت یانسون یک طرح داستانی درست میکنه که یک نویسنده هست در هلند زندگی میکنه، الان تصمیم داره که همون مسیری رو که قبلا رفته بوده این بار برعکس طی کنه، یعنی از هلند بعد 33 سال این مسیر رو بره تا شهر وان. اون چی که در این فیلم مطرح شد بیشتر تمرکز شد روی کتابهای من که محور اصلی اون درباره تبعید، پناهندگی و وضعیت ویژه‌ای که به هر حال یک انسان تبعیدی داره، انسانی که بین دو دنیا زندگی میکنه، بخشیش میهنشه و بخشیش پیرامونش هست، مردم اینجا هست. من از کودکی هام میگم و نیز از دوره نوجوانیم و بعد مثلا فرض کن که شروع کردم به نوشتن، بعد دوره کوتاهی بعد از انقلاب که دستگیر شده بودم و بعد همینجور میام تا اینجا، یعنی همراه با من بخشی از تاریخ معاصر ما هم پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم میبینی که توی فیلم مطرح میشه. ولی بحث اصلی این فیلم بیشترش درباره تبعید و نظرگاه تبعیدی که یک نویسنده داره در باره تبعید و جهانی که میخواد اینجا تجربه کنه. فعال بودن من رو هم نشون میده، اما درباره فعالیت‌هایی که من داشتم توی این فیلم اشاره مشخصی وجود نداره.
فیلم مستند آواز تبعید بازگو کننده بخشی از 33 سال زندگی نسیم خاکسار در هلند پس از جشنواره جهانی فیلم در شهر اوترخت قرار است در دیگر فستیوال ها و همچنین شبکه های تلویزیونی دنیا هم نشان داده شود. نسیم خاکسار یکی از نویسندگان پرکار در خارج است و طی مهاجرت اجباری و ناخواسته خود نزدیک به 30 جلد کتاب در گستره داستان، نمایشنامه، شعر و مجموعه مقالات منتشر کرده. بین دو در و بقال خرزویل، دو مجموعه داستان، رمان بادنماها و شلاق، سفرنامه تاجیکستان، زیر سقف، مجموعه ای از نمایشنامه ها و مجموعه شعر زیبا باش از جمله آثار نسیم خاکسار است که به زبان هلندی ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونین علاوه بر وبسایت ما بر روی کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو با اجرا و تهیه آرش حسنی میشنوید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی شامگاه زیبایی رو براتون آرزو میکنم. وقت خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته از تلاش رئیس دولت 11 برای جذب سرمایه گذاران خارجی خواهید شنید. با من همراه باشید. بهمن ماه سال 92 در روستای کوهستانی داووس سوئیس، رئیس جمهوری ایران که تنها چند ماهی بیشتر نبود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود، میهمان ویژه سران اقتصاد جهان بود. حضور دوباره یک رئیس جمهوری از ایران، آن هم پس از یک دهه وقفه و غیبت، به خودی خود قابل توجه بود. حسن روحانی که توانسته بود با امضای توافقی موقت با 6 قدرت جهانی آژیر قرمز پرونده هسته‌ای ایران را خاموش کند، حال پیامی روشن برای اقتصادی ها داشت.
به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها، سرمایه گذاری ها و همکاری های امنیت ساز را خود مشاهده کنید.
او خوشبین بود و امیدوار به حل و فصل مشکل و پرونده تاریخی. حسن روحانی از بهبود در شرایط ایران و اروپا و حتی دشمن دیرینه آمریکا سخن میگفت.
با اجرای توافق ژنو در هفته جاری و قدم‌های بعدی، روابط ایران با حوزه اروپا کاملاً به حالت عادی باز خواهد گشت.
در همان جلسه و در همان سخنرانی چند دقیقه‌ای، رئیس دولت 11 بر بخشی از مزیت‌ها و توانایی‌های ذاتی اقتصاد ایران پای فشرد تا افق‌های تازه برای اقتصاد ایران تصویر کند.
من اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین، همگون‌ترین و با ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می‌بینم، زیرا اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف 3 دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد.
آن خوشبینی ها با امضای برنامه جامع اقدام مشترک و اجرایی شدن آن پر رنگ تر از هر زمان دیگری شد. به نظر می رسید راه باز و جاده هموار است تا بازاری تشنه و اقتصادی با پتانسیل های کم نظیر آغوش برای جذب سرمایه ها باز کند. در ماه های نخست اجرای شدن برجام، حجم ترافیک هیئت های اقتصادی و سیاسی از اروپا و آسیا در تهران چنان خیره کننده بود که به این تصور دامن می زد که هرچه زودتر اقتصاد ایران چون زمینی حاصل خیز اما تشنه، جریان های سرمایه را از این سو و آن سوی جهان جذب کند. اما این نشد. راه طولانی تر و مسیر دشوارتر از آن بود که تصور می شد. حسن روحانی در آخرین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس دولت 11 سرسختانه ترجیح داد از آن تریبون هم برای نخستین بار به عنوان یک رئیس جمهوری آمده از ایران از سرمایه گذاران اقتصادی دعوت به حضور کند و از اعداد و ارقام اقتصاد ایران بگوید.
تنها 8 ماه پس از رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای، روند بهبود شرایط اقتصادی در ایران در بهار امسال به رشد بالای 4%، تورم تک رقمی و نزدیک شدن به تولید و صادرات نفتی در دوران پیش از تحریم ها رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی، علمی و فناوری در ایران خواهیم بود. ایران جزو معدود کشورهای نفتی است که توانست اثر افت شدید قیمت نفت در سال 2014 بر اقتصاد کشور را کنترل کند. ما قصد داریم با انجام اصلاحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی، با حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و از این طریق زمین ساز سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد شویم. رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 2016 به 5% خواهد رسید.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، معتقد است مخاطبان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر از هر چیز اصحاب سیاستند و نسبت به این دعوت‌ها بیگانه.
اصولا در سفرهای خارجیش آقای روحانی نشون داده که کاملا مسلط به کدها و طرز گفتمان رهبران کشورها در محافل بین المللی و در مقام یک شخصیتی صحبت کرده که با زیر و بم دیپلماسی جهانی هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه اقتصادی آشنایی داره. با این حال من تردید دارم که تریبون سازمان ملل متحد واقعا جای مناسبی باشه برای اینکه آقای روحانی مسائل اقتصادی ایران رو مطرح بکنه، به خاطر اینکه مخاطبانی که در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارند عمدتا رهبران کشورها، وزیران خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورها هستند که مسائل اقتصادی مسائل درجه یک اونها نیست. البته بازتاب‌هایی داره این سخنرانی در مطبوعات اقتصادی دنیا، ولی در مورد ایران چون که از حدود 2 سال پیش رفت و آمد مکرر هیئت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص از غرب به ایران آغاز شده، اون چیزی که بیش از همه در مورد سرنوشت اقتصادی ایران و تصویرش در افکار عمومی بین‌المللی تأثیر میذاره بازتاب صحبت‌هایی هست که این هیئت‌ها بعد از بازگشت به کشورهای خودشون مطرح میکنن با محافل مالی، محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی.
به گفته آقای خاوند، شور و شوق اولیه خارجی‌ها برای حضور در اقتصاد ایران حال تعدیل شده است.
این هیئت‌ها با شور و شوق زیادی به ایران رفتن، ولی موقع برگشتن یک مقداری از این شور و شوقشون کاهش پیدا کرده بود، به خاطر اینکه با مسائل و مشکلات درونی ایران از نزدیک آشناتر شدند و به خصوص با توجه به مشکلاتی که در روابط بین المللی ایران همچنان وجود داره، به خصوص مشکلات مربوط به بانک‌های بزرگ و مشکلاتی که در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا هست، اون شور و شوق اولیه تا اندازه‌ای فرو نشسته. محاذا این شور و شوق جای خودش رو به یک واقع‌بینی داده که به معنای نومیدی نیست. این نیست که اونها بخوان بازار ایران رو رها بکنن، ولی به این نتیجه رسیدن که راهیابی به اون بازار و سرمایه‌گذاری در اون بازار نیاز به زمان داره.
اما مشکل کجاست که این دعوت‌های صریح و مکرر رئیس جمهوری ایران منجر به آن نشده تا سرمایه‌گذاران خارجی راه به بازاری بکر و اقتصادی توانمند بیابند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی هست در درون ایران بین کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. یکی از مهمترین مسائلی که این چندگانگی یا دست کم دوگانگی به وجود میاره مسئله روابطی است که باید با سازمان‌های بین‌المللی برقرار بشه. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی یا چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی و بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا عرض نمی کنم دوستانه نباید باشه یا نمیتونه باشه به این زودی، ولی اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
مرتضی اللهداد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در مواجهه با این پرسش به یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران ضمن اشاره به توانایی‌ها و جذابیت‌های اقتصاد ایران اینچنین میگوید:
بازار بازار بسیار خوبی است. ما یه بازار داریم 80 میلیون داخل کشورمون هست، 300 میلیون هم با یه شعاع 1000 کیلومتری داریم. پس بنابراین همه علاقه‌مندن از یه بازار 400 میلیونی خوب استفاده بکنیم. اگر ما بتوانیم این شرایط بوروکراسی حاکم بر خاص مقررات ما کم بکنیم، قطعاً اینا علاقه‌مند هستن.
رسیدن پیام‌های چندگانه از داخل ایران در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و البته اختلاف‌های بنیادین بین کانون‌های قدرت سیاسی به عنوان مهمترین مانع بر سر راه جذب سرمایه‌ها به ویژه سرمایه‌های خارجی مطرح می‌شود. این مشکل چنان است که چندی پیش مسعود نیلی، اقتصاددان صاحب نام ایرانی که این روزها مشاوره عالی و ارشد اقتصادی حسن روحانی را بر عهده دارد، با نوشتن مقاله‌ای در هفته‌نامه تجارت فردا از لزوم همگرایی در ایران نوشت. به نوشته آقای نیلی، بدون اجماع ملی نمیتوان مشکلات در هم تنیده اقتصادی را حل کرد. با این حساب باید به پاسخ این پرسش پرداخت که چگونه میتوان در ایران به همگرایی ملی رسید و تا رسیدن به این همبستگی ملی برای همافزایی چقدر راه باقی است. شما هم به این پرسش ها فکر کنید. نظرها و پیشنهاداتون رو به آدرس ایمیل برنامه namager@radiofarda.com بفرستید. از اینکه با من تا پایان این نمایر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.